بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 219 سطر 25 استاد مروی جلسه 15 مورخه 17/7/78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأن ظاهر النص كون البيع علة تامة ومقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلام قبل القبض. در مسألة پنجم از احكام خیار مجلس بحث در این بود که فرمودند مبدأ خیار مجلس از لحظه وقوع عقد می باشد. بعد اشکالی رو مطرح کردند که در بیع صرف و سلم اگر قبل از قبض و از لحظه عقد خیار مجلس وجود داشته باشد، این خیار مجلس لغو است، به خاطر اینکه تا قبض محقق نشده است در حقیقت شرط صحت بیع نیامده. طرفین خودشون هم با قبض ندادن جنس میتونن عقد رو به هم بزنن. پس فائده ثبوت خیار مجلس از لحظه عقد چیست؟ مرحوم شیخ انصاری از این اشکال بخوان جواب بدن. در جلسه گذشته قبل از پاسخ به این اشکال یه مقدمه ای رو ما اشاره کردیم. خلاصه مقدمه این بود که قبض در بیع صرف و سلم طبق نظر بعضی از علما فقط حکم وضعی داره، یعنی شرط صحت صحت بیع قبض هست. طبق نظر بعضی از علما غیر از حکم وضعی قبض یه حکم تکلیفی هم داره، یعنی بعد از عقد صرف و سلم قبض دادن جنس واجب هم هست، باید جنس رو به طرف مقابل به قبض بده. این دوتا مبنا رو جلسه قبل در مقدمه کاملا توضیح دادیم. حالا بعد از مقدمه دقت کنید، با حفظ اون مقدمه شیخ انصاری می فرماین طبق مبنای دوم که قبض وجوب تکلیفی هم دارد، خیار مجلس از لحظه عقد لغو نیست و ثمره مهمی برش بار می شود. به خاطر این که اگر طرفین قبل از قبض خیار مجلس نداشته باشند، واجب است بر اونها که جنس رو به قبض بدن، به طرف مقابل بدن. و اگر این کار رو نکردن معصیت کارن، حکم تکلیفی رو امتثال نکردن، گناهکارن. و اما اگر خیار مجلس داشته باشن، طرفین قبل از قبض حق دارن بگن فسختو. وقتی فسختو گفتند عقد نابود شده، دیگه قبضم واجب نیست، مرتکب گناه هم نشدم. این ثمره خیلی روشن طبق این مبنا. و اما مرحوم شیخ می‌فرمایند طبق مبنای مشهور که می‌گویند قبض در بیع صرف و سلم وجوب شرعی نداره، صرفا شرط صحت بیع است. طبق این مبنا این که خیار مجلس سلام از لحظه عقد نتیجه داشته باشه. می‌فرمایند مسئله کمی مخفی است، باید شکافته بشه. ما باشیم و ظاهر امر وجود خیار از لحظه عقد ثمره نداره، چون طرفین خودشون میتوانند جنس رو به قبض ندهند. وقتی جنس رو به قبض ندادند، شرط صحت عقد نیامده و عقد خود به خود باطل میشه، مرتکب گناهیم نشدم، چون قبض حکم تکلیفی نداشت. ولی مرحوم شیخ میفرمایند با اندک دقتی طبق این مبنا هم میتوانیم یه ثمره‌ای درست کنیم برای وجود خیار مجلس از لحظه عقد در بیع صرف و سلم. و اون ثمره این است که، دقت کنید ثمره رو، ثمره این است که وقتی صیغه بیع صرف خوانده شد، اگر انسان بعد از عقد خیار مجلس نداشت، اگه 100 بارم در جلسه عقد قبل از قبض گفت فسختو، بعد جنس رو به قبض داد، بیع تمام است. یعنی فسخ تو گفتن فایده نداشته، قبض به عقد ذمیمه شده، بیع تمام، ملکیت حاصل شد. و اما اگر خیار مجلس وجود داشته باشه تا مالک بعد از عقد گفت فسختو، ولو بعد از چند لحظه پشیمان بشه، جنس رو بیاره به قبض بدهد، ولی دیگه این قبض قابلیت تأثیر نداره، با فسخ تو گفتن عقد باطل شد، قبض بعدی تأثیر نداره، پس بنابراین عقد صرف و سلم گویا واقع نشده است. پس نتیجه این شد حتی در بیع صرف و سلم وجود خیار مجلس از لحظه عقد مفید است و ثمره بر این خیار مجلس بار خواهد شد. در پایان شیخ انصاری دو عبارت رو نقل می کنند از کتاب تذکره و از دروس شهید اول که نقل این دو عبارت به این هدف است که میخوان بفرمایند علمای گذشته هم در بیع صرف و سلم خیار مجلس رو از لحظه عقد قائل می باشن که اون عبارت رو از رو تطبیق می کنیم دیگه مطلب مهمی نداره. توجه کنید عبارت رو. مسألتون مبدأ هذا الخيار من حين العقد، مبدأ خيار مجلس در باب بیع از لحظه عقد است. تا صیغه عقد خونده شد مالکین یا وکیلین هر کس خيار مجلس داره خيار مجلس پیدا میکنه. چرا؟ دلیلشو در جلسه قبل توضیح دادیم. مرحوم شیخ میفرمایند به خاطر این که ظاهر نصوص این است که به علت تامه برای احکام میشه برای خیار مجلسه و به هم با عقد محقق میشه، پس عقد علت تامه برای خیار مجلسه. لأن ظاهر النص، ظاهر روایت، البیعان بالخیار ما لم یفترقا کون البیع علت تامه، این است که به علت تامه برای خیار مجلسه. خب بی کی واقع میشه؟ با عقد خوندن بی واقع میشه و مقتضاه و مقتضای این نص که ظاهر الفتاوا مثل ظاهر فتاوای علما که بعداً در ذیل همین مسئله اشاره میکنن شمول الحکم للصرف و السلم قبل القرض، اینه که این حکم وجود خیار برای صرف و سلم هم قبل از قبض هست. قبل از این که جنس رو به قبض بدن لحظه ای که عقد خونده شده در بیع صرف و سلم هم طرفین خیار مجلس دارن که ما در جلسه قبل مثال زدیم. فرض کنید ساعت 7 عرض کنم عقد بیع صرف و سلم خونده شده، ساعت 9 فرض کنید جنس رو به قبض دادن، از ساعت 7 یعنی از لحظه عقد طرفین خیار مجلس دارن. ولا اشکال فی، این ولا اشکال فی اشاره به جواب از اشکال مقدری است که باز اون اشکال مقدر را هم جلسه قبل توضیح دادیم، در این جلسه هم اشاره کردیم که سوال بیع صرف و سلم با قبض واقعیت پیدا میکنه. قبض شرط صحت بیع است. شما چطور میگید خیار مجلس در بیع صرف و سلم از لحظه عقد بودن خیار مجلس از لحظه عقد چه ثمره ای داره؟ میخوام ثمره شو توضیح بدم. ولا اشکال فی، اشکالی نیست در این وجود خیار در بیع صرف و سلم از لحظه عقد. لو قلنا، اگر اون مبنای دوم رو که ما در مقدمه توضیح دادیم قائل بشیم، اگر قائل بشیم قبض در بیع صرف و سلم وجوب تکلیفی داره، لو قلنا به وجوب تقابض، اگر قائل شدیم به این که واجب است تقابض در مجلس در بیع صرف و سلم وجوبا تکلیفی یا اگر بگیم قبض وجوب تکلیفی داره، یعنی کسی که عقد صرف و سلم رو خوند برش واجب شرعی می شود جنس رو به طرف مقابل به قبض بدهد، اینجا این وجود خیار از لحظه عقد ثمره مهم می پیدا می کنه. حالا سوال داخل پرانتز، این که قبض وجوب تکلیفی داشته باشه به چه دلیل؟ گفتیم دو تا دلیل برش اقامه شده در جلسه قبض در ضمن مقدمه ما توضیح دادیم. چرا قبض در صرف و سلم وجوب تکلیفی داره؟ اما للزوم ربا، یا به خاطر این که ربا لازم میاد اگر قبض در جلسه وجوب تکلیفی نداشته باشه، کما صرح به در کتاب صرف تذکره که ما توضیح دادیم در جلسه گذشته. یک کیلو طلای از کنم کهنه رو میخواید با یک کیلو طلای نو مبادله کنید، اگه در اون لحظه اول قبض محقق نشه چند ساعت به تأخیر بیفته، للعجل قسط من الثمن، لازمش اینه. مرحوم علامه میفرماید که شما یک کیلو طلا رو الان به طرف دادید، 5 ساعت بعد اون یک کیلو طلا به شما داده، اون تأخیرم خودش یه مقداری پول در مقابل اون تأخیر قرار میگیره، یه مقداری ثمن قرار میگیره، پس 100 گرم طلای اون آقا در مقابل اون 5 ساعت تأخیر قرار میگیره، گویا 900 گرم طلا به شما داده، این ربا میشود و ربا هم حرامه. پس بنابراین قبض در مجلس بدون تأخیر وجوب تکلیفی داره، این کلام علامه در تذکره. یک دلیل، و اما لوجوب الوفاء بالعقد، و یا دلیل بر این که قبض در مجلس وجوب تکلیفی داره، اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود میگه واجب است به مقتضای عقد وفا کنید، وجوبم وجوب تکلیفی است، امر ظهور در وجوب داره. پس بنابراین اگر قبض در مجلس انجام ندید به مقتضای عقد وفا نکرده اید، کار حرامی کرده اید. و اما لوجوب الوفاء بالعقد، و یا به خاطر وجوب وفاء به عقد است. خب این داخل پرانتز تمام شد، قبض وجوب تکلیفی داره. حالا به دو تا دلیل، حالا اصل مطلب، ولا اشکال فی، اشکالی نیست در این که خیار از لحظه عقد است، ول لم یکن بنفسه مملکا، ولو خود عقد بنفسه مملک نیست، باید قبضم بعدش محقق بشه تا این بی مفید ملکیت باشه، ولی خیار مجلس از لحظه عقد است. طبق این مبنا ثمره روشنه. چرا؟ لأن ثمره الخیار حین اذن، ثمره خیار در این هنگامی که قبض وجوب تکلیفی داره جواز الفسخ، اینه که شما قبل از قبض چون حق الخیار دارید میتونید بیع رو فسخش بکنید، فلا یجب التقابض، در نتیجه دیگه تقابض واجب نیست، جنس رو شما به قبض ندادید گناه نکرده اید. این طبق یک مبنا ثمره روشنه. اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض، اما اگه مبنای مشهور رو قائل شدیم، قائل شدیم در بیع صرف و سلم قبض واجب نیست، وجوب شرعی نداره، و جواز و ترکیهی الی تفرق المبتل للعقد، جایز از قبض رو ترک کنیم تا تفرق، جنس رو به قبض طرف ندم تا یکی طرف بلند شه از مجلس عقد متفرق بشه، وقتی هم متفرق شد المبتل للعقد، اون چنون تفرقی که عقد دارم باطل میکنه، پس خود به خود برای من جایز جنس رو به قبض ندهم عقد باطل بشه. پس جواز خیار یعنی چه؟ ففی اثر الخیار خفاءون، طبق این مبنا در اثر خیار از لحظه عقد خفاءه. چرا؟ لأن المفروضه، می فرماین مفروض این است که طرفین سلطه بر جنسشون دارن، دیگری هم چون قبض پیدا نشده هنوز حقی بر این جنس نداره، پس بنابراین طرف میتونه یک کیلو طلای خودش دستش بگیره بره بیرون، عقد خود به خود باطل بشه، دیگه خیار چه ثمره ای داره؟ لأن المفروضه، مفروض بقا و سلطنت کل من المتعاقدین، باقی سلطنت هر یک از متعاقدین بر ملک خودش، آقایی که برده یک کیلو طلای کهنه رو بفروشه هنوز قبض نشده مسلط بر ملکشه، طلا فروشم مسلط بر طلای خودشه، و عدم حق لأحدهما فی مال الآخر، حقی برای احدهما در مال دیگری پیدا نشده، پس تا قبض داده نشده طرف میتونه یک کیلو طلاش رو بگیره از مغازه بره بیرون، خود به خود عقد باطل شده، دیگه حق الخیار یعنی چه در اینجا؟ از لحظه عقد طرفین خیار فسخ دارن، این خیار فسخ لغوه. و یمکن ان یکون اثر الخیار، میفرمایم ممکنه در طبق این مبنا هم ما یک اثری برای خیار درست کنیم. یمکن ان یکون اثر خیار از لحظه عقد طبق این مبنا خروج العقد به فسخ ذل خیار عن قابلیت لحوق القهر. از خارج کاملا توضیح دادیم، اگر در اینجا طرفین حق الخیار داشته باشن، عقد که انجام شد طرفین گفتن فسختو، عقد دیگه باطل میشه ولو بعدم پشیمان بشن، یک کیلو طلا رو به قبضم بده فایده ای نداره. ولی اگه حق الخیار نداشته باشه اینجا، عقد سرب یا سلم انجام شد، یه طرف پشیمان شد گفت فسختو، بعد در همون مجلس تأمل کرد گفت نه این معامله به نفع منه، جنسشو به قبض داد، فسختوی قبلی چون حق الخیار نداشته فایده ای نداره، صد بارم بگه فسختو فسختوش ارزشی نداره، پول رو که به قبض داد، طلا رو که به قبض داد ملکیت پیدا میشه، عقد تمامه. پس باز وجود حق خیار قبل از قبض این ثمره و این اثر رو داره که اگه حق الخیار داشته باشه فسختوش قبض رو از کار میندازه، قبض بعدی فایده نداره، اگه حق الخیار نداشته باشه هزارم بگه فسختو قبض بعدی مؤثره. و یمکن ان یکون اثر الخیار، ممکن است که اثر خیار رو در این صورت خروج العقد بدانیم، عقد خارج می شود به فسخ ذل خیار، اگر یکی از طرفین که خیار داره گفت فسختو، عقد دیگه نابود میشه، عقد خارج می شود از قابلیت لحوق قبض. اون چنان قبضی که مملک است، قبضی که در بیع صرف و سلم مملکه، وقتی این آقا خیار داشت گفت فسختو، بعدم پشیمان شد جنس رو آورد به قبض داد، فایده ای نداره، اون قبض بعدی دیگه اثر نداره، عقد از ریشه باطل شده. فلو فرض اشتراط و سقوط الخیار فی العقد، اگر ما بگیم طرفین حق الخیار ندارن، ولو در ضمن عقد صرف و سلم هم بگن خیار ساقطه، ولو بعدن هم صد بار بگن فسختو، این فسختو گفتنا این شرط سقوط خیار فایده نداره، قبض بعدی که آمد عقد رو درست میکنه. فلو فرض اشتراط سقوط خیار در عقد خارج نمیشود عقد به فسخ مشروط و علیه از قابلیت تأثیر، ولو بگه فسختو، قبض بعدی که آمد این عقد اثر داره، هر دو قابلیت تأثیر دارن، ملکیت پیدا شود. پس بنابراین معلوم شد وجود خیار از لحظه عقد در بیع صرف و سلم اثر و نتیجه طبق همه مبانی خواهد داشت. از اینجا وارد میشن دو تا عبارت نقل میکنن از علامه در تذکره شهید اول در کتاب دروس، که هدف نقل این دو تا عبارت طولانی هم اینه که ایشون میخوان بفرمایند که ظاهر فتاوای علما این است که خیار مجلس در بیع صرف و سلم از لحظه عقد است، چنانچه در اول مسئله اشاره کردن فرمودن که ظاهر الفتاوا، حالا اون فتاوا رو میخوان نقل کنن. قال به تذکره اصلا ما اثر لاحق درست نمی کنیم. ببینید بحث اینه، ماهیت بیع صرف و سلم به دو مسئله بستگی داره، وجود عقد سابق، ملحق شدن قبض به این عقد. درست شد؟ خیلی خوب. حالا اگر فسختو در بین آمد، ما نمیگیم قبض بعدی رو دچار اشکال میکنه، ما میگیم اون عقد قبلی رو نابود میکنه، پس چیزی نیست که قبض به اون ملحق بشه مفید ملکیت باشه. فسختو عقد گذشته رو باطل میکنه، وقتی عقد گذشته رو باطل کرد قبض قابلیت تأثیر نداره. چرا؟ چون قبض به تنهایی است، قبض باید به عقد زمینه بشه. فرض اینه فسختو مؤثر حق الخیار داره، عقدی وجود نداره، وقتی عقدی وجود نداشت قبض به تنهایی بدون عقد قابلیت تأثیر نداره. نکته اینه. قال فی تذکره، علامه در تذکره فرموده لو تقابضا فی عقد صرف، اگر قبض کردن در عقد صرف، جنس رو به قبض دادن، ثم اجازا، بعد هر دو اجازه کردن در مجلس عقد، لازم العقد، عقد لازم میشه. بسیار خوب. و این اجازا قبل تقابض، اگر اجازه کردن عقد رو قبل از تقابض، فکذالک، عقد لازم میشه. و علیهما تقابض، عقد لازم میشه، باید جنس رو به یکدیگر به قبض بدن. فان تفرقا قبل، اگر جدا شدن قبل از قبض، قبل از قبض انفسخ العقد، عقد فسخ میشه. ثم ان تفرقا، اگر قبل از قبض با رضایت از یک دیگر جدا شدن، دیر و اقاله کردن، لم یحکم به عصیان ما، حکم نمیشود به این که هر دو معصیت کارن. فئن انفرد احدهما، اگر به تنهایی یکی از این دو منفرد به مفارقت شد، یکی از این دو قبل از قبض به تنهایی پاشد جلسه عقد رو به هم اصا معصیت کرده، به خاطر اینکه قبض وجوب تکلیفی داره، اگر به قبض نداد جنس رو بلند شد رفت معصیت کاره. شهید اول در دروس فرموده یثبتو، یعنی خیار المجلس به صرف، خیار مجلس در بیع صرف ثابته، تقابضا اولا، قبض کنن یا نه، یعنی قبل از قبضم خیار مجلس در بیع صرف وجود داره. این شاهد گفتار دروس. فئن التزما به قبل القبض، اگر ملتزم شدن بایع و مشتری به این صرف قبل از قبض، قبل از قبض به این عقد ملتزم شدن، یعنی خیار مجلسشون اسقاط کردن، وجب التقابض، اینجا تقابض واجبه، باید جنس رو به دیگر به قبض بدن. فلو حرب احدهما، اگر یکی از طرفین فرار کرد از مجلس عقد، جنس رو به قبض نداده، فرار کرد رفت عصا معصیت کرده و عقد فسخ میشود بعد از اینکه خیار رو ساقط کردن. ولو حرب قبل الالتزام، اما اگر قبل از التزام به این عقد فرار کرد، فلا معصیته، معصیت وجود نداره، به خاطر اینکه نظر مرحوم شیخ این است که مرحوم شیخ طوسی نظرش این است که قبض صرفا شرط صحت عقد است، حکم تکلیفی نداره. و یحتمل قویه عدم الاسیان مطلقا، مرحوم شیخ طوسی میفرمان محتمل قویه بگیم معصیت نکرده طرفی که فرار کرده از مجلس عقد مطلقا، ملتزم به عقد شده یا نشده باشه قبل از قبض، چون قبض مدخلیت در لزوم داره، هنوز قبض نیامده، پس بنابراین عقد تمام نیست، اگر بلند شد از مجلس عقد بیرون رفت معصیت هم نکرده، چون قبض حکم تکلیفی نداره. لان للقبض مدخلا فی اللزوم، قبض دخالت در لزوم بیع صرف داره، فلهو ترکه، میتونه قبض رو ترک کنه و در نتیجه عقد رو به هم بزنه. و صرح الشیخ ایضا، شیخ در کتاب مبسوط هم تصریح کرده به ثبوت تخایر فی صرف قبل از تقابض، به این که خیار در بیع صرف قبل از تقابضم، قبل از قبضم ثابت است. ما که عبارت شیخو در مبسوط نگاه کردیم، همچه تصریح پیدا نکردیم. حالا شما جلد دوم مبسوط صفحه 79 را مراجعه کنید، ببینید در بحث بیع صرف آیا همچه تصریح داره یا نه. اون چی که ظاهر عبارت شیخ است این است که میفرماید در بیع صرف هم خیار مجلس هست، ولی اینکه قبل از قبض خیار مجلس هست یا بعد از قبض خیار مجلس هست، مرحوم شیخ طوسی ما که از ظاهر عبارتشون نتونستیم استفاده کنیم تصریح به این مسئله کرده باشن. حالا یا مرحوم شیخ نسبت میدن و صرح الشیخ ایضاً، بعد دیدم در کلمات بعضی از اعلام حفظهم الله در تحشیهاشون بر عرض کنم که مکاسب، همین نسبت رو به مرحوم شیخ طوسی دادن، علی ظاهر خودشون مراجعه نکردن، بر طبق گفته شیخ این نسبت رو به شیخ طوسی دادن، چون ما که هرچی گشتیم عبارت مرحوم شیخ تصریح به این مسئله نداره. صرح الشیخ ایضاً در کتاب مبسوط به نقل شیخ انصاری به ثبوت خیار در بیع صرف قبل از قبض، مرحوم شیخ فرموده قبل از قبض خیار مجلس در بیع صرف وجود داره. بسیار خوب، این بحث تا اینجا تمام شد. پس به نظر شیخ انصاری مبدأ خیار مجلس در کل بیعها از لحظه عقد است، حتی در بیع صرف و سلم از همون لحظه عقد خیار مجلس برای طرفین ثابت می شود. و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدأ الخیار للمالکین الحاضرین. در پایان این مسئله به اندک مناسبتی مرحوم شیخ انصاری یک نکته رو ذکر می کنند و بحث رو تمام می کنند، و اون نکته این است که می فرمایند این که ما بحث کردیم خیار مجلس در بیع صرف و سلم از لحظه عقد ثمره داره یا نه، نظیر این بحث در بیع فضولی هم مطرح می شود. بیان مطلب رو در ضمن یک مثال ما اشاره می کنیم. باز خوب دقت کنید، به اعتقاد ما محشین اینجا نتونستن وچه ارتباط بین این دو مطلب رو با هم کشف کنن، لذا بعضی از محشین، بعضی از بزرگان در تقلات بس خارجشون به مرحوم شیخ اشکال میکنن که چی بود اینجا گفتید، اصلا ارتباطی بی بحث نداره. وچه ارتباط درست دقت کنید به نظر ما که مطلب روشن میشه. مثال اینه، دو تا فضول در ساعت 7 صبح با حضور مالکین یه عقدی انجام دادن. ساعت 9 صبح دو تا مالک این عقد رو اجازه کردن. بحث اینه که آیا دو تا مالک از لحظه اجازه خیار مجلس دارن یا از زمان عقد؟ ممکنه کسی بگوید وجود خیار مجلس برای دوتا مالک از لحظه عقد لغو است، زمان اجازه شون ملاکه. مرحوم شیخ میفرمایند اینجا هم بحث ثمره داره. اگر مالکین از لحظه عقد خیار مجلس داشته باشن، ثمرهش این است که فرض کنید یکی از دو مالک هنوز اجازه نکرده است، گفت من عقد رو فسخ کردم، بعدن دقت کرد دید عقد به نفعشه، ساعت 9 گفت عجزتو. اگر خیار مجلس از لحظه عقد بوده، خب این آقا ساعت 7:30 گفت فسختو، پس عقد از ریشه باطل شد، اجازه ساعت 9 فایده نداره. و اما اگر گفتیم خیار مجلس برای دو مالک از زمانی است که عقد رو اجازه کنند، پس ساعت 7:30 بعد از عقد قبل از اجازه یک مالک گفته فسختو، اختیار مجلس نداشته، فسختوی او بلا اثر بوده، پس با اجازه ساعت 9 بیع محقق خواهد شد. اینم نکته ای که در پایان مرحوم شیخ اشاره کردن. و مما ذکرنا یظهر الوجه، از اون چی که ما ذکر کردیم در بحث بیع صرف و سلم که ممکنه از لحظه عقد اگر خیار مجلس باشه ثمره داشته باشه، یظهر الوجه، ظاهر می شود وجه، فی کون مبدع الخیار، در این که مبدع خیار برای مالکین حاضرین در مجلس عقد فضولیه ساعت 7 دو تا فضول خرید و فروش کردن، مالک هم حضور داشتن، مبدع خیار علال قول به ثبوت الخیار لهما، بنابراین که قائل بشیم خیار برای مالکین در این صورت ثابته، یعنی مثل صاحب حدائق نباشیم که بحثش گذشت که میفرماید مالکین اینجا خیار ندارن چون عقد رو نخوندن، بر فرض بگیم این دوتا مالک خیار دارن، بحث اینه که این خیار آیا مبدع این خیار من زمان اجازت ما، از زمان اجازه دوتا مالکه، یعنی از ساعت 9 بنابر قول به نقل و کذا بنابر قول به کشف، چه اجازه رو ناقله بدانیم فرق نمی کنه، چه اجازه رو کاشفه بدانیم، آیا خیار مجلس از زمان اجازه اونها ثابته؟ ما احتمال کونه من زمان العقد، احتمال داره که مبدع خیار مالکین از زمان عقد باشد. وجه و تفاوت بین این قول از ما ذکرنا روشن میشه، یعنی ثمره داره. اگر اجازه رو از لحظه، اگر خیار مجلس رو از لحظه عقد ما برای دو تا مالک قائل بشیم، پس فسختوی ساعت 7:30 مالک فایده نداشته. اگر ما عرض کنم که خیار مجلس رو از زمان عقد بدانیم، فسختش فایده داره، عقد باطل شده، اجازه بعدی فایده نداره. اگر ما بگیم خیار مجلسشون از زمان اجازه، یعنی از ساعت 9 است، پس ساعت 7:30 که مالک گفته فسختو فایده ای نداره، ساعت 9 اجازه کرده، به درست خواهد بود. پس معلوم میشه این ثمره اینجا وجود داره. القول فی مسقطات الخیار و هی اربعه علی ما ذکرها فی التذکره. نه هیچ تفاوتی نمی کنه بین نقل و کشف، در اینجا هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. حالا بعد اگه خواستی توضیح میدیم، اجازه بدید. مطلب دوم در باب خیار مجلس، بحث از مسقطات این خیار می باشد که چه چیزهایی خیار مجلس رو ساقط میکنه. چهار مسقط برای خیار مجلس ذکر کردن. مسقط اول این است که در ضمن عقد طرفین شرط کنند اسقاط خیار. مسقط دوم این است که طرفین بعد از عقد خیار مجلس رو ساقط کنند. مسقط سوم این است که طرفین از مجلس عقد متفرق بشن، خیار مجلس ساقط میشه. مسقط چهارم این است که طرفین در جنس یا پول تصرف کنند. اگر تصرف کردن خیار مجلس ساقط میشه. شیخ انصاری در ضمن هشت مسئله این مسقطات خیار رو توضیح میدن. مسئله اول این است که میفرمایند اگر ما در ضمن عقد شرط کردیم سقوط خیار مجلس رو، خیار مجلس ساقط خواهد شد. به چه دلیل؟ سه دلیل برای این مدعا مطرح شد. دلیل اول از ابن زهر است، مثل همه جا ادعای اجماع. دلیل دوم از صاحب جواهر است، در جلد 23 جواهر صفحه 12. این دلیل تمسک به اوفو بالعقود می باشد، به این بیان که صاحب جواهر می فرماید شما عقد بیع خوانده اید و در ضمن عقد شرط کردید خیار مجلس ساقط است. اوفو بالعقود میگه به این عقدتون باید وفا کنید، یعنی دیگه خیار مجلسی نداشته باشید. شیخ انصاری میفرمایند تمسک به اوفو بالعقود برای این که ثابت کنیم که این بی خیار مجلس نداره صحیح نیست، به خاطر این که اوفو بالعقود عام است. یک دلیل خاص داریم در مقابلش، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. این خاص مطلق است، بر عام مقدم است. پس مقتضای این دو دلیل این است به عقد وفا کنید مگر در مورد خیار مجلس، آنجا که خیار مجلس هست وفای به عقد لازم نیست. پس این دلیل تمام و کامل نمی باشد. دلیل سوم تمسک به حدیث شریف است المؤمنون عند شروطهم. مفاد این حدیث این است مؤمن به شرطش پایبند است، در ضمن عقد شما شرط کردید که خیار مجلس نداشته باشید، به این شرط باید پایبند باشید و دیگه خیار مجلستون با شرط خودتون ساقط شده. مرحوم شیخ می‌فرمایند استدلال بین دلیل سوم به دو بیان مطرح شده. یک طریقه استدلال کلام صاحب جواهر است، شیخ انصاری این طریقه رو نقل میکنن و ردش میکنن، بعد به نظر خودشون به بیان بهتری به این حدیث بر مدعا